و در واقع تونستید به سرعت نیازمندی های مشتریتون رو پاسخ بدید، لذا به چشم مشتری میاد و در واقع این رقابته باعث میشه که در واقع این اتفاق چابکسازی باعث میشه که شما در رقابت با هم نوعانتون با رقباتون بتونید فروش بیشتری رو داشته باشید. یکی از نکاتی که حالا تو این قضیه خیلی جالبه، شرکت های بیمه هستن که الان به شدت در حال رقابت با همن و نیازمندن که فرآیندشون رو چابک کنن، چون اگر نتونن خدمات بهتری رو با سرعت بیشتری رو در اختیار مردم قرار بدن، بلافاصله مردم از دست میدن و این حرف درستیه، من موافقم با این حرف.
امروز راجع به چابکسازی کسب و کار صحبت میکنیم، اجرای چابکسازی در کسب و کارهای مختلف، تکنیک‌ها و مهارت‌های کلیدی چابکسازی، بررسی مشکلات و بهبود عملکرد در چابکسازی. شما دوستان عزیز هم میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد به شماره 30367 به ما پیامک بزنید اگه سوالی دارید، و یا اگر دوست دارید با صدای خودتون پخش بشه از طریق تلفن 22-65-25-25 میتونید سوالتون رو مطرح بفرمید. دوستی نوشتن کارم در حوزه تولید مواد غذایی هست، چابکسازی در کار من چطور تعریف میشه و چه باید بکنم؟
بله خیلی سوال خوبی. حالا باز نمونه های ایرانیش هم هست که الان خیلی از شرکت های ایرانی برند های غذایی ما بحث چابکسازی رو مطرح کردن و دارن استفاده میکنن. یه موضوع خیلی مهم تو این قضیه بحث اتلاف هستش، اتلاف مواد غذایی هست که ما چجوری اتلاف رو به حداقل برسونیم. یکی از اون کارها همون 7 مرحله اتلافی بود که خدمتون عرض کردم. یکی دیگه از اون موضوعات این هستش که ما ببینیم مشکلاتی که تو کسب و کارمون هست به چه صورت هست، 3 مرحله کار انجام بدیم، به خصوص تو کسب و کارهایی که به صورت روزانه با مردم سر و کار داره. اول صبح تیم‌های چابک یا کسب و کارهای چابک یک جلسه صبح زود یا صبح اول وقت می‌ذارن به نام جلسات ایستاده سرپایی. تو این جلسه 3 تا سوال می‌پرسن: دیروز چه خدماتی و چه فعالیت‌هایی رو انجام دادیم؟ مرور فعالیت‌های دیروز. چه مشکلاتی رو داشتیم دیروز؟ و لذا بررسی میکنن که همون صبح اول وقت اگر مشکلی وجود باقی مونده از دیروز، اون مشکلات رو برطرف کنن. مثال میزنم، شما پخش مواد غذایی دارید، ماشین شما به مشکل خورده، پس باید سریعتر این ماشین حل بشه، نه اینکه یه هفته تو تعمیرگاه بمونه و این چرخه خدمت رسانی شما دچار مشکل بشه،
یا جایگزین بشه
یا اینکه تعداد نیروهای شما مثلا بعضیاشون مثلا مریض شدن، چجوری ما جایگزین کنیم، چون اینا همه یعنی اینکه جلوی اتلاف رو داریم میگیریم. و اصل سوم این که امروز قراره چیکار کنیم. آیا مسیرهای ترافیک رو بررسی کردیم؟ اگر می‌خوایم یه غذایی رو به یک سری از مشتری‌ها برسونیم، آیا مسیرهای مناسبی رو انتخاب کردیم که در کمترین زمان و با کمترین مصرف سوخت این مسیر رو طی کنیم؟ و آیا تداخل کاری وجود نداره؟ هر راننده‌ای که مثلا داره مواد غذایی رو حمل می‌کنه میدونه باید چه مسیری رو انتخاب کنه، از چه مواد غذایی چه غذاهایی رو باید توی ماشین خودش قرار بده، تداخل نشه، کم نذاره، زیادتر نذاره، به مشتری اضافه محصول نده که بعداً مشتری اون رو به عنوان زایات برگردونه. اینا نکاتی است که توی صنعت غذایی میشه ازش استفاده کرد. یه نکته دیگه هم توی صنعت غذایی که حالا چون من یه تجربه‌ای رو داشتم با یکی از برندهای غذایی برای چابکسازیشون، بحث تولیدشونه، یعنی خود مکانیزم تولیدشون رو هم باید چابک کنن، یعنی با توجه به بازخوردی که از بازار میگیرن. عرض کردم خدمتون بازخورد مشتری خیلی مهمه، با توجه به بازخوردی که از بازار میگیرن تولیدشون رو تنظیم کنن، نه اینکه یک تولید ثابتی رو داشته باشن، این رو به بازار عرضه کنن، بعد بازار این رو در زمانهای مختلف مثلا قبول نکنه و به عنوان اتلاف و به عنوان ضایعات برگردونه به کارخونه. اینم نکته خیلی مهمی است که باید تو این قضیه مد نظر قرار بگیره.
22-65-25-25 و 30-36-37 915-27-92 خانم زهرا از زاهدان نوشتن: سلام صبحتون بخیر، برای خیاطان هم میشه از چابک استفاده کرد؟
بله، هر کسب و کاری که دچار تغییره، تغییر در نیازمندی های مشتری، تغییر در ذائقه مشتری، تغییر در نحوه ارائه خدمت رسانی شما به عنوان یک به اصطلاح متولی کسب و کار، میتونیم از این روش چابک استفاده کنیم. به عنوان مثال، حالا من خیاطی رو تجربه کاربردی ندارم، ولی میشه این مثال ها رو زد. شرکت های بزرگ دنیا یا برندهای بزرگ دنیا خدمات خیاطی یا خدمات لباسشون رو با توجه به نیازمندی مشتری طراحی میکنن، یعنی حتی میان نیازمندی مشتری رو دقیق شناسایی میکنن و در قالب نیازمندی های سفارشی شده در اختیار مشتری قرار میدن. این برای خدماتیه که شما به صورت سفارشی میتونید ارائه بدید. در مورد خدماتی که در حوزه خیاطی میتونید به صورت عمومی ارائه بدین، هم خب به شدت میتونید از اون هفت روش کاهش اتلاف ها، مثلا شما فرض کنید یک شرکت خیاطی هستین که تولید مانتو در تولید انبوه میکنید، خب خود این تولید انبوه رو میتونید با همون هفت روش جلوی ضایعات، جلوی دوباره کاری، جلوی فرآیندهای اضافی تو خیاطی رو بگیرید. یه فرمی هست که حالا اگر از طریق سایت بشه، من این فرم رو هم در اختیار خیاطان قرار میدم، برای اینکه مراحل تولید لباس رو چجوری کیفیتش رو کنترل کنن و از این ابزاری که تو یکی از به اصطلاح شرکت ها من ارائه داده بودم، از اون فرم هم استفاده کنن برای کنترل کیفیت محصولات خیاطی و لباس هایی که برای مشتریاشون به اصطلاح میدوزن. اگر بشه از طریق همین سایت رویش، من این رو در اختیار مردم قرار بدم.
ممنون. خب بشنویم صدای یک شنونده در که از طریق 22-65-25-25 سوالشون رو مطرح کردن.
صبح شما بخیر، موسوی هستم، از سبزوار تماس میگیرم. یک سوالی داشتم، اگه لطف کنین کمکم کنید. بنده قصد دارم که یک کسب و کاری رو شروع کنم، حالا چند تا پیشنهاد از طرف دوستام دارم، چطور میتونم که انتخاب کنم کدوم پیشنهاد بهتره، با کدومی که از دوستانم میتونم کسب و کار بهتری و سودآورتری رو ادامه بدم؟ ضمن این که برای سرمایه اولیش باید وام بردارم و اقساط اون وام هم هست. لطفا راهنمایی کنیم بین چند تا پیشنهاد چجوری یکی رو انتخاب کنم که آینده خوبی داشته باشه. ممنون، خدا نگهدار.
بله، این در واقع برمیگرده به از اون هفت مرحله‌ای که عرض کردم خدمتون، برمیگرده به مرحله دوم، تحویل خروجی ارزش محور. و توی تحویل خروجی ارزش محور، اولین قدم ما ارزیابی ارزشیه که ما میتونیم به مشتری ارائه بدیم. برای ارزیابی این ارزش تکنیک‌های مختلفی وجود داره. یکی از این تکنیک‌ها تهیه طرح کسب و کار هستش، که یا فرمول‌هایی که برای تهیه طرح کسب و کار استفاده میشه. اگر اون در واقع بیزنس پلن یا طرح کسب و کارشون رو در بیارن، یه شاخصی وجود داره به نام NPV که بهش میگن ارزش به صلاح خالصی که به زمان حال برگشته، یعنی تمام درآمدهایی که پیش بینی میکنن تو این کسب و کار به دست میارن رو میارن به زمان حال، مثلا درآمدی که 2 سال 3 سال یا سال دیگه خواهند داشت میارن به زمان حال، و تمام هزینه هایی هم که پیش بینی میکنن میارن به زمان حال. اگر این NPV عدد جذابی بود، عدد مثبتی بود، عدد مناسبی بود برای اون کسب و کار، کسب و کار رو شروع میکنن. اما قدم دوم که به ماهیت کار تیمیشون برمیگرده در انتخاب شریک، چند تا نکته من میخواستم خدمت شما عرض کنم که استفاده کنن. اولین مانیفست یا همون اولین دکترین چابک بود، افراد و تعاملات مهمتر از هست فرایند و ابزارها. پس انتخاب شریک خیلی مهمه به عنوان یکی از زینفعان و یکی از به اصطلاح افراد کلیدی. پیشنهاد بنده این استش که حتماً در یک دوره گذاری با هم دیگه به نتیجه برسن، به سرعت نرن با این فرد به شراکت برسن، حتما یک دوره آزمایشی رو با هم در کنار هم کار کنن، ببینن اصلا دیدگاهاشون به هم نزدیک هست، شخصیت کارشون به هم نزدیک هست، آیا مکمل هم هستن؟ یعنی یکی تولید کننده است، یکی فروشه، آیا میتونه یکیشون خوب تولید کنه، کارگاه رو مدیریت کنه و یکی خوب با افراد تعامل کنه؟
سلیقه ها درگیر میشن.
بله، سلیقه ها میتونه باشه، شخصیت آدم میتونه باشه. یه تستی هست پیشنهاد میکنم هم خودشون همون شریکشون بدن. ما برای استخدام تیمای چابک این تست رو انجام میدیم، بهش میگن تست MBTI. یه تستی هستش که در به صورت اینترنت بزنن میاد، سرچ کن، جستجو کنن میاد، که شخصیت آدم ها رو مشخص میکنه. بله، و میبینن که اصلا آیا، چون ما توی یک کسب و کار باید تیم هامون یا افرادی که با هم کار میکنن مکمل هم باشن. اگر دو نفر از در این تست هر دو فروشنده باشن، توانمندی فروش داشته باشن، کافی نیست. یکی باید بره سراغ تولید، به اصطلاح کارگاه رو مدیریت کنه، یکی باید به عنوان فروش باشه. و این تکامل، تکمیل کردن مهارت‌ها خیلی مهمه توی کسب و کارهای چابک.
بسیار خوب. 30,36,37 و 22,65 دورایی که شما اگر سوالی دارید میتونید از این دورا مطرح بفرمید. 912-99-05 نوشتن لطفاً اصطلاح انگلیسی چابکسازی رو میشه بفرمید. البته تأثیری نداره توی خود چابکسازی،
تأثیری نداره، ولی اصطلاحش آره. خب حالا به خاطر آره که شاید جستجو میخوام بکنن، کلن موضوع چابکسازی رو بهش میگن اجیلیتی. اجایل یعنی چابک، اجیلیتی
عجله خودمونم میشه
آره یه جورایی عجله. منتها نه اون عجله ای که ما میگیم عجله کار شیطونه، نه. یه جمله جالبی هست تو شرکت هیوندایی که یه شرکت بزرگی هست، میگن بعد از این که حالا شاید خودروسازای ما بهشون بر بخوره، ما این مثالا داریم میزنیم، روی کرده چابک رو در تولید استفاده کردن و اونجا یک شعاری دارن، شعار چابک سازی دارن به نام یالا یالا. یعنی تو اون خط تولید همه، هر خط تولیدی میگه یالا زود به من ورودی بده که من زود روش کار کنم، تیمم بیکار نمونه، معطل نمونه، یعنی همون اتلاف.
نه خب اینجا انجام نمیدن، شاید مثلا یه پیت جا بمونه، عجله میکنن، یه چیزی جا میمونه، شاید کیفیت کار میاد پایین.
بله.
30,36,37 و 22,65 912-19-57 نوشتن سلام صبحتون بخیر، لطفا کارشناستون طرح چابکسازی در زمینه مطب پزشکی رو هم توضیح بدن.
بله، توی بحث‌های مطب پزشکی اون چیزی که الان وجود داره، مهمترین چیزی که در واقع وجود داره، ایجاد یک سری خدمات جدید و نوآورانه برای مشتریان هستش. اولین موضوع بحث رزرو وقت هستش که اینجا میتونیم از ابزارهای آیتی به عنوان مثال به صلاح وقت‌دهی آنلاین استفاده کنیم و یک ارزش جدید رو برای مشتری خلق کنیم. در واقع این میشه همون مرحله دوم، تحویل خروجی ارزش محور هستش. نکته دوم اینه که معطل کردن مشتری رو در محل مطلب به حداقل برسونیم. این میشه بازم حذف اتلاف‌هایی که مشتری معطل نشه در به صلاح زمانی که میاد. نکته سوم برگزاری جلسات روزانه است. همونی که عرض کردم، مطب هم میتونه این کار رو بکنه. یعنی یک پزشک صبح اول وقت اول چک کنه که چه مریض های دیروز راضی بودن، چه مریض های ناراضی بودن و مشکلشون چی بوده، عدم رضایتشون به چه دلیل بوده و امروز قراره چه مریض هایی دیده بشن.
به شرطیه که اون دکتر بخواد این چابکسازی اتفاق بیفته.
بله بله، باید بخواد دیگه. یعنی اون کسب و کار باید بخواد. عرض کردم چابکسازی شفافیت میاره. شاید خیلی علاقه من نباشن. چابکسازی باعث میشه که ما یک سری هزینه های رو مجبور بشیم متقبل بشیم. خود این سرویس دهی آنلاین مطب خب یه هزینه ای رو
ممکنه یک نفر رو استخدام بکنه که این اتفاقات بیفته یا این کارا رو انجام بده، خودش هزینه میخواد.
خب بله، این هزینه‌اش هست، ولی در نهایت،
ولی در نتیجه میتونه این هزینه رو مستهلک کنه.
دقیقاً همون شاخصی که عرض کردم، شاخص هایی که توی چابک سازی هست مثل NPV، در واقع داره این رو به ما میرسونه. نکته دوم که میتونن مطب استفاده کنن اینه که پرونده ها رو از قبل مشخص کنن، منظم کنن، خود این روال مستندسازی رو بهینه کنن که وقتی مشتری تغییری میخواد یا درخواستی میخواد، بلافاصله تو اون پروندهش ثبت بشه به صورت آنلاین و آنلاین رو ببینن. علاوه بر اون، برنامه‌ریزی تطبیقی هست، یعنی تطبیق دادن شرایط کسب و کارشون با شرایط موجود. خیلی از کسب و کارها هستن توی صنعت پزشکی که الان با مشکلات فروش مواجهن. خیلی از پزشکان ما هستن که الان مطبعاشون خالی هستش و چرا؟ چون نتونستن با شرایط تطبیق بدن خودشون رو، خدمات به روزی رو ارائه بدن، خدمات آنلاین رو ارائه بدن و این باید حل و فصل بشه. و در نهایت یک دکته دیگه هم که هست، پیگیری مشکلات مریض به طور مداوم خودش یعنی ایجاد ارزش برای مریض. اینکه پزشکی پیگیر باشه وضعیت مریضش رو، حتی از طریق همکارش یا اون منشی مطبی که هستن پیگیری کنه، بعد از اینکه از مطب رفت بیرون، این دارید شما یک ولیو یا یک ارزش جدیدی رو برای مشتری خلق میکنید و این ارزشمنده.
این که من مرتب دوراه ارتباطیمون رو تکرار میکنم بیشتر به خاطر اینه که هم فراموش نشه و هم یادآوری بشه و همین که خیلی ها شاید مثلا از الان به بعد شنونده برنامه ما شده باشن، اینو در خاطر داشته باشین که از این دو راه میتونن با ما در ارتباط باشن. 30,000 36,37 سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد و 22,65,25,25 شماره تلفن این رادیوه. مثل این دوست عزیزمون که تماس گرفتن بشنویم.
رویش تکنیک های بومی در مدیریت اقتصاد مقاومتیه. تکنیک های چابکسازی خیلی نزدیک به مدیریت زمانه. سه تا تکنیک بومی من عرض میکنم خدمتون. یکی این که تمام فرایند و مراحل انجام کار رو مدام مورد بازبینی و مورد کارسنجی و روش‌سنجی قرار بدیم. یکی از تکنیک‌هایی که در سیستم‌ها در مهندسی صنایع داره تدریس میشه. تمام فرایند کار باید به شکل ذره‌بینی مورد مطالعه قرار گرفته بشه و تمام باگ‌هاش گرفته بشه. بروکراسی اضافه حذف بشه، کارهای تکراری حذف بشه، تلفیق بشه کارها تا به اصطلاح زمان رو بهبود بدیم. دومین تکنیک خیلی مهم میشه در چالاک سازی سازمان، خیلی گاهن نیاز نیست که خیلی کارا در داخل سازمان انجام بشه. لزوماً باید برای چالاک سازی سازمان برون سپاری انجام بدیم. همون بخش کارو راحت به پیمانکاران بیرون واگذار کنیم، فقط کیفیت رو ازشون تحویل بگیریم و با مدیریت زمان. سومی تکنیک که خیلی ضروریه، تلفیق وظایف و مراحل کار همسازگار در یک نفر. متشکرم، خدا نگهدار.
بیشتر توضیح دادن دیگه.
بله، ببینید در واقع دوست عزیزمون داشتن به بحث همون مرحله دوم داشتن اشاره میکنن، تحویل خروجی ارزش محور. اون تکنیک ارزیابی کار و زمان الان توی بحث چابک بهش میگن تکنیک مپ کردن جریان ارزش. چرا من هی میگم ارزش؟ چون ارزش فقط زمان و هزینه نیست، ارزش میتونه کیفیت باشه، ارزش میتونه سرعت باشه، خود چابکی یعنی یه ارزش جدید. به همین دلیل الان
ایشون اصطلاح چالاک بکنه.
آره، چالاک و چابک حالا هم معنی استفاده میکنن. به جای اون تکنیک الان توی روش‌های چابک ولیو استریم مپینگ یا مپ کردن جریان ارزش اتفاق افتاده. من یه توضیح بدم راجع به ارزش، اینقدر که هی من تاکید میکنم که ارزش فقط کاهش زمان، کاهش هزینه نیست، ارزش میتونه پیگیری یک مریض باشه بعد از اینکه از مطب دکتر میاد بیرون. در واقع ارزش دو بخش اصلی داره. بخش اول اون به اون نیازمندی مشتری پاسخ بدیم. این کاریه که همه سازمان‌ها باید انجام بدن، از هرالمنه شمس هستش. یا اینکه محدودیت‌هایی که مشتری داره رو از بین ببریم. مثلا مشتری میخواد ساعت 12 شب وقت بگیره از یه مطبی، باید این محدودیت برداشته بشه، رزرو آنلاین بذاریم که بتونه ببینه چه زمانی میتونه این به اصطلاح خدمت رو بگیره و وقتش رو بگیره. این میشه تیکه اول ارزش که در واقع ما داریم با همکاری با مشتری و تعامل با مشتری داریم این ارزش رو ایجاد میکنیم. تیکه دوم ارزش برمیگره به خود ما به عنوان کسی که داریم این خدمت یا این محصول رو تولید میکنیم. آیا این محصول من در دسترس همه هست؟ در دسترس همه مشتریانم هم هست؟ در هر لحظه از زمان در دسترسشون هست؟ آیا ظرفیت مناسب رو دیدم؟ مثلا حالا باز مثال مطب، من یک مطبی دارم، ظرفیت این رو دارم در روز 20 تا مریض ببینم، اما دارم 50 تا مریض میبینم. خب یعنی این که عدم رضایت، یعنی این که ارزش رو کم کردن. قسمت سوم اینه که آیا پیوستگی کافی در ارائه خدماتم دارم؟ مثلا اگر یه خدمتی رو ارائه میدم بعدش پشتیبانی رو ارائه میدم، آیا بعد از اینکه پشتیبانی رو دادم آیا سرویس کار من به موقع به محل مشتری میره برای سرویس کردن؟ یعنی این پیوسته بودن خدمات خیلی مهمه، یعنی ایجاد ارزش. و از همه مهمتر امنیت مشتری هست. آیا اطلاعات مشتری در اختیار من امن هست؟ اسرار مشتری رو من حفظ میکنم؟ آیا خدمات من، وبسایت من یا هر ابزاری که دارم برای تعامل با مشتری امن هست، هک نمیشه؟ این نکات رو باید در کنار اون نیازمندی مشتری با هم ببینیم. جمع این دوتا میشه ارزش که حالا تکنیک های مختلفی داره. یکی از تکنیک هایی که دوستمون به اصطلاح فرمودن همین بحث ارزیابی کار و زمانه که این روش الان جدیدن شده مپ کردن جریان ارزش یا ولیو استریم مپینگ که کاهش به اصطلاح اتلاف ها رو هم به دنبال خودش داره.
22,65,25,25 و 30,36,37 915-3982 آقای مهداد از مشهد نوشتن برای فروش مساله هم بگید.
بله، برای فروش مساله باز میشه همون بحث اجایل در فروش. گفتم دیگه موضوع چابکی در خیلی از حوزه ها اومده، یکی از این حوزه ها بحث فروش هستش. برای اینکه این کار رو انجام بدیم، مثلا من به مرحله پنجم اشاره میکنم، مرحله برنامه ریزی تطبیقی، یعنی تطبیق دادن خودم با شرایط بازار. در مساله هم همینطور هستش که ما باید شرایط بازار رو بسنجیم، تخمینهای دقیقی رو بزنیم. این تخمینها میتونه روزانه باشه، یعنی من برم وضعیت بازار رو رصد کنم ببینم چه تخمینهایی برای فروش مصالح میتونم داشته باشم، چه سفارشهایی رو بگیرم، مشتریای قبلی من آیا سفارش دادن و یا خیر. بعد این سفارشها رو با توجه به زمانبندی محتمل، نه زمانبندی ایدال، دو روش چابک، دو روش میتونن زمانبندی کنن کلا هر کسب و کاری. یه زمانبندی ایدال ببینه که یه محصولی، مثلا یک مساله ساختمانی، اگه از این ساعت را بیفته فلان ساعت به مقصد خودش میرسه. ما باید این زمانبندی رو ایدئال کنیم، ریسک ها و به اصطلاح خطراتی که در مسیر میتونه احتمال بشه بیفته، لذا در دادن زمان به مشتری حواسمون باشه که زمان به اصطلاح دقیق تری رو بدیم یا زمان محتمل تری رو بدیم. موضوع بعدی برنامه ریزی تکرار پذیر هستش. یعنی چی؟ یعنی هر روز من بیام میزان فروشم رو چک کنم، بررسی کنم، یا هر هفته. البته تو چابک برنامه ریزی به صورت روزانه است، یعنی تمرکز به روزانه کار که همینو به شرکت‌های ایرانی میگی میترسن، میگن چجوری میشه من هر روز بیام تیمم رو صدا بزنم، هر روز صبح جلسه بذارم، دیروز چیکار کردی، چه مشکلاتی داشتی، امروز میخوای چیکار کنی. خود این کار خیلی براشون سختی هستش،
شاید چون کم کار میکنن.
متاسفانه واقعیت اینه که باید ما فرهنگ کار تیمی رو از مدارس شروع کنیم. یعنی اینکه الان ما همش میگیم شاگرد اول، شاگرد دوم، کی بالاتره، در صورتی که تو کار تیمی همه تیم، توی تیمای چابک همه تیم موفقیتشون رو با هم جشن میگیرن، نه اینکه بگیم یک نفر موفق بوده، نه، همه در شکست یا موفقیت تیم موثرن. برای مسائل حساب
حالا هر روزم نظرم میتونن هر هفتگی بگذارن،
هفتگی هم بذارم خوبه. آره، توی مملکت اگه متاسفانه اونم نیستش. توی شرکت‌های خصوصی الان بعضی از شرکت‌های خصوصی واقعا روزانه رو دارن میذارن و این خیلی مهمه، جلسات روزانه و اون سه سوال کلیدی. یه نکته دیگه هم که برای کسب و کارهای چابک هست، هر ماه مرور کنن اون یک ماهی که انجام شده، چه فروششون، فرایندهاشون. دقیقاً بهش میگن جلسات بازنگری دانشی که تو این یک ماه اخذ شده. تو این یک ماه چه چیزای خوب پیش رفت؟ مثلا فوتبال جام ملت‌ها بود، با تیمم با هم دیدیم، چه احساس خوبی ایجاد شد. این یه کاری بود که خوب پیش رفت، خیلی کار ساده‌ایه ولی یه ارزشه، در واقع در کنار تیم بودن خودش یه ارزشه. یا چه کارهای بد پیش رفت؟ مثلا ما فرایندهامون اشکال داشت، محصولمون رو به مشتری دادیم ولی قبلش خودمون تست نکرده بودیم، رفتیم پیش مشتری، محصول به مشکل خورد. و چه برنامه‌ای داریم برای بهبود فرایندها و مشکلات و حل مشکلات در ماه آینده؟ این یه نکته خیلی مهمی است که دوستان میتونن ازش استفاده کنن.
یه تلفن بشنویم.
با سلام، لطفاً بفرمایید که در چابک سازی چه تکه بر فرایندها کردید؟ ساختار سازمانی چگونه باید بر مبنای فرایندها تغییر کند؟
بله، یک برنامه ما داشتیم تفاوت کار تیمی و کار گروهی که در اون گفتیم تیم‌های چابک تیم هستن، در واقع گروه نیستن. لذا وقتی یک سازمانی به سمت فرایندهای چابک میره باید یک سری تیم سازی‌هایی رو انجام بده تا بتونه این فرایندهاش رو به تیم‌های مختلفی بسپره. این تیم میتونه یک یا دو نفر باشن، از دو نفر به بالا میشه یک تیم. این فرایندها رو باید اول با روش همین مپ کردن جریان فرایندی بشکنن. فرایندی که دارن به عنوان مثال چقدر از زمان فرایند رو دارن خودشون معطل میکنن، چقدر از فرایند در اختیار مشتری هست، چقدر از زمان رو مشتری برای انتخابش داره صرف میکنه. فرض کنین شما یک مدارکی رو میدید به مشتری، یک کاتالوگی رو میدید، مشتری میگه من یک روز اینو بررسی میکنم به شما برمیگردم. خود ارسال کاتالوگ شما به مشتری یک هفته طول میکشه. پس یعنی شما تو این فرایند ضعف دارید در ارسال مدارکتون. پس اگر ابزار مپ کردن جریان ارزش رو بکشید، متوجه میشید که چه زمانهایی در اختیار شماست که شما میتونید کمترش کنید و چه زمانهایی در اختیار مشتری هستش که اون رو میتونید با ارزش ترش کنید یا تغییری اصلا ندید به اون زمان، زمانهای خودتون رو کم کنید. وقتی این زمانهای خودتون رو کم کنید، مثل زمان ارسال کاتالوگ، مثل زمان پاسخ دادن به مشکل مشتری، مثل زمان حل مشکل مشتری، اینها رو اگه کم کنید در واقع فرایندهاتون رو بهینه کردید با تکنیک همین جریان value stream mapping یا تکنیک مپ کردن جریان ارزش.
30,000 و 22,65,25,25 937 16 11 نوشتن عزیزی هستم از بندر عباس، تکنیک های چابکسازی در جذب مشتری در صنعت بسته‌بندی خوشبار چگونه است؟
بله، یکی از موضوعاتی که خیلی مهمه توی بسته‌بندی خوشبار، حالا توی صنایع کلن بسته‌بندی ما مهمه، این استش که ما ایده های جدیدی رو پیاده کنیم برای بحث بسته‌بندی. از این برای همین از روشی به نام روش طوفان فکری یا روش استخوان ماهی یا روش پنج چرا بهش میگن 5 why استفاده میکنن، برای اینکه ببینن چه نوآوری ها و چه مشکلاتی تو بسته‌بندیشون هست که میتونن جلوی این مشکلات رو بگیرن. من چرا هی تاکید میکنم این تکنیک ها وجود داره؟ به خاطر اینکه تا موضوع ما چابک سازی کسب و کار ابزارها و تکنیک هاست، افراد باید، دوستان عزیز باید این تکنیک ها رو بشنون که بعدن تو شرایط کسب و کار خودشون استفاده کنن. مثلا تکنیک طوفان فکری تو شرکت های بزرگ چابک، حتی تو ایران الان از این تکنیک استفاده میکنن، منتها برای اینکه خود سانسوری نشه و همه کارشناسا نظرشون رو راجع به اون مسئله، مثلا مشکل در بسته‌بندی خوشبار هستش یا در ارسال خوشبار به مشتری یا در انتخاب خوشبار مناسب و با کیفیت هستش، این مشکل رو میان تو یک جلسه‌ای به نام جلسات سکوت، برخلاف جلسات طوفان فکری که جلسات پر سر و صدایی از همه نظراتشون میدن، توی روش چابک در جلسات سکوت اول هر کسی ایده هاش رو کاغذ مینویسه، خود سانسوری نمیکنه و این ایده ها جمع‌آوری میشه، رأی گیری میشه. رأی گیری هم به روش 5 انگشتی هست. اگر 5 انگشتم رو بالا بردارم یعنی 100% موافقم، 4 انگشت یعنی 80%، همینجور کمتر وقتی مشت میکنم یعنی کاملا مخالفم، برخلاف روش های رأی گیری عادی. و در نهایت ایده اصلی رو انتخاب میکنیم و برای اصلاح اون مسئله استفاده میکنیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر محمد احمدزاده، مدرس و مشاور کسب و کار. خیلی خوشحال شدیم آقای دکتر.
خواهش میکنم.
در خدمتتون بودیم.
خیلی ممنون.
لطف کردید.
خواهش میکنم.